أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. مصداق 16 از مصادیق شرط غیر منصفانه در اون دستور العمل شورای اتحادیه اروپا، مصداق 16 این بود که شرطی که به فروشنده کالا یا ارائه کننده خدمات حق انتقال تعهدات و حقوق قراردادی خود را به دیگری بدون موافقت مصرف کننده یعنی طرف مقابل اعطا میکنه، مشروط بر آنکه به کاهش تضمینهای مصرف کننده بیانجامد. در بررسی حکم این شرط فی حد نفسهی بیان شد در جلسه قبل باید ابتدا ماهیت و حقیقت انتقال تعهدات و انتقال حقوق به دیگری، ماهیت این معلوم بشه که حقیقتش چه چیزی هست تا بتوان از حکم شرط این انتقال بحث کرد. به نحو اگه خود این انتقال حق حقیقتش و ماهیتش مبهم باشد، بحث از حکم شرط او مجالی ندارد. اینکه انتقال تعهد به انتقال حق به دیگری به چه معنا هست، یک معنایی برای انتقال تعهد یا حق به دیگری در جلسه قبل بیان شد. به اون معنا این بود که در مواردی که تعهدی برای عهده شخصی گذاشته می شود در قرارداد به اقتضای شرط یا به اقتضای اصل قرارداد، مثلا ملتزم به این شده که کاری را انجام بدهد، این که انتقال بدهد این تعهد را به دیگری، یک معنای از انتقال اینه که انجام این کار متعهد و به بالمباشره لازم نباشه، به وسیله دیگری هم انسان این کار را انجام بدهد، به وسیله دیگری هم این کار را انجام بده، با استنابه هم این کار انجام بشود. در معاملات متعارف، در عبادات استجاری و در مثلا معاملات در قراردادهای در ساختمان سازی ها امثال اینها وجود داره. پیمانکار مثلا تعهد به ساخت بنا برای مالک زمین میکنه، متعهد به این میشود، ولی اونی که تعهد کرده انجام کار بالمباشره نیست، بلکه اعم از مباشره و استنابه هست، که غالبا هم به این نحوه که این پیمانکار بنا را، کارگر را اجیر میکنه، میاره اینجا برای این مالک زمین بنا را میسازد. مقصود از انتقال تعهد این باشد که اون عملی که به حسب عقد یا به مقتضای شرط در ضمن عقد انجام دادن او بر شخص لازم شد، این به دیگری منتقل بکنه، یعنی از راه دیگری اون کار را انجام بدهد. در قسمت انتقال حق هم بر طبق همین معنایی که در انتقال تعهد شده، انتقال حق هم به این معنا باشه که در مواردی که در ضمن عقد به مقتضای شرط یا به مقتضای بعضی از بندهای خود عقد برای شخص انتفاع از عین یا استیفای عمل از شخصی قرار داده شده، این استیفا اعم بشود، این خود اون شخصی که مشروط الله هست خودش استیفا نکنه، استیفاش را به دیگری واگذار بکنه، دیگری هم بتواند استیفا بکنه. خب این معنای اولی که در مورد انتقال تعهد به انتقال شرط، انتقال حق ممکن است اراده شده باشه. این معنا اگه اراده شده باشه، حکم شرط این فی حد نفسی، این شرط بکنن به این نفع در قرارداد، به این نفع شرط بکنن که اون تعهدی که مثلا طرف فروشنده به انجام کار دارد، در خود قرارداد اگر شرط بشود که تعهد به انجام کار او بالمباشره نیست، بلکه عام از مباشره استنابه است، یا در قسمت استیفا برای فروشنده به عنوان مشروط الله شرط بکنن که استیفا لازم نیست خودش استیفا بکنه، خودش یا دار دستش فامیلاش استیفا بکنن، این منتفع بشن. اگه به این نحو باشه، در خود اون قرارداد اولی شرط علیه فروشنده یا شرط له فروشنده به نحو وسیع قرار داده بشه، این خب معلومه که مشکلی نداره. ولی اگر در خود قرارداد اولی در هر مورد اون حیثیت مباشری عقد شده باشه، هم در قسمت عمل لازم الاتیان مباشرت شرط شده باشه، در قسمت بله اون شرط له فروشنده اون هم استیفای بالمباشره شرط شده باشه، بعد از تحقق عقد احد الطرفین یا حتی توافق هم بکنن که این شرط عوض بشود به نحو دیگه‌ای باشه که وسیع‌تر از اون ما جوید اولا در متن عقد باشه، این اثری بر او مترتب نمیشه. این معنای اول از انتقال تعهد به حق که به این معنا اگه باشه در خود قرارداد اولی ذکر شده باشه، این مشکلی نداره. ولی این معنای از انتقال خلاف ظاهر لفظ انتقال هست، چون در کلمه انتقال چه در قسمت تعهد چه در قسمت حق، انتقال تعهد از خود شخصی، شخص متعهد تعهد را از خودش منتقل به دیگری بکند، معناش اینه که قبل از به مقتضای شرط اولی او متعهد بود، ولی از زمان انتقال، ولی این تعهد این مسئولیت را به دوش دیگری می‌گذارد، به طوری که از زمان انتقال تعهد به بعد، از زمان انتقال او اون شخص دوم او متعهده، او ملزم به انجام هست، شخص اول منتقل دهنده او دیگه الزامی ندارد، التزامی ندارد. این روی حساب معنای اول خلاف ظاهر انتقاله. ما اگر به ظاهر این عبارت انتقال تعهد و انتقال حق بخواهیم نگاه بکنیم، معنایی که برای انتقال تعهد و انتقال حق ظاهر از این عبارت هست، به همین نحوه در قسمت انتقال تعهد تصویرش به این هست که در ضمن عقد فروشنده مثلا متعهد ملتزم به انجام کاری بشود، بر او لازم بشود کاری را انجام بدهد به مقتضای شرط در ضمن عقد، ولی این التزام را، این تعهد را به شخص دیگری منتقل میکنه که از زمان انتقال به بعد تعهد مسئولیت با شخص دیگه هست، با خود فروشنده نیست، فروشنده دیگه الزامی ندارد. در انتقال تعهد اینه، در انتقال حق هم به این معنا هست که اگر به مقتضای شرط یه حقی برای فروشنده قرار داده شده در عقد، در معامله که منتفع بشود از عین خارجی خاصی، تصرف کنه در خانه مثلا، در هتل، در وسیله‌ای که قابل اجاره هست، او منتفع از او بشود، یا عمل شخصی را منتفع از عمل شخصی بشود، شخص عمل بکنه برای او. این را به عنوان حق اگه برای فروشنده قرار بدهن، فروشنده این را منتقل بکنه، این حقش را منتقل به شخص دیگه بکنه. منتقل به شخص دیگه بکنه معناش اینه که تا حالا او صاحب الحق بود، از وقت انتقال به بعد صاحب الحق اون شخص دوم هست، منتقل و الی صاحب الحق، اولی دیگه حقی در این قسمت نداره. حق این معنای دوم انتقال تعهد، انتقال حق، که موافق با ظاهر خود تعبیر انتقال هست، معنای دوم اینه. آیا این معنا که برای تصویرش به این نحوی که گفته شد هست، آیا انتقال تعهد از شخصی به شخص دیگر فی حد نفسهی، باقت نظر این که این حق انتقال را در ضمن عقد شرط بکنن، فی حد نفسهی اصلا انتقال تعهد از شخص به شخص دیگر نافذ هست، معنا دارد ثبوتاً به حسب قواعد حاکم بر معاملات، یا ثابت نیست و نفوذی ندارد؟ در قسمت انتقال حق هم آیا انتقال حق از شخصی به شخص دیگر به همین معنایی که گفته شده که بعد از انتقال اون شخص اول منتقل الی دیگه حق استیفا نداشته باشد، آیا در مشروعیت دارد؟ فی حد نفسهی معنا داره، ثبوتاً قابل تحقق هست بر اساس قواعد حاکم در باب معاملات یا نه؟ اونی که جای بحث داره اینه. در قسمت انتقال تعهد از شخصی به شخص دیگر به این معنا که قبل از انتقال متعهد، مسئول، ملتزم به کسی که یجب علیه العمل، شخص اول بود، ولی این تعهد را بخواهد به دیگری نقل بدهد، تعهد را به دیگری نقل بدهد، از زمان نقل دیگه مسئولیت ها بیفتد به دوش شخص دیگر. این جوابش اینه که این معنا قابل التزام نیست، ثبوتاً قابل التزام نیست با قطع نظر اینکه این را در ضمن عقد شرط بکنن. چرا؟ به خاطر اینکه تعهد و التزام اگر به موجب سببی از اسباب من العقد او شرط او غیر ذالک، التزام و تعهد بر اساس سببی اگر محقق بشه و عملی لازم و ایجاد بشود بر شخص خاص، تا وقتی که اون سبب موجب باقی هست، تعهد، التزام، لزوم الایجاد که حاصل شده از اون سبب، اونم ثابته دیگه. این شخصی که ملتزم شده به دوش او چیزی هست، علا عهده‌دهی شیئی هست، این حق یعنی نقل او به دیگری را نداره، در قالب معامله و معاوضه معنا نداره که چیزی را که بر عهده او هست به دیگری بخواهد منتقل بکنه. اون چه که در معاملات، در معاوضات قابل نقل از یک شخصی به شخص دیگر هست، اونیست که له شخص باشه. خب اینی که له او هست، عنوان اون شرط اصلیش اینه که له شخص باشه. اونی که له شخص هست، برای شخص هست، او قابل این هست که در معامله شخص ما لهو ولا کلی باشه، یا عین خارجی باشه، یا حتی کلی هم باشه، ما لهو را ممکنه بحث به قراردادهای متعارف این را منتقل به دیگری بکنه در مقابل عوض یا بدون عوض. چون اونی را که لهو هست حق وقتی نسبت به اون به نفع او شد، حق نقل او را فی حد نفسهی دارد. حالا اونجا در بعضی از موارد این نقل حق و نقل ثابت نیست، ولی بالاخره مقتضی برای نقل جواز و نقل وجود داره. حالا ممکنه مشروط به شرایطی باشه، ولی اون جایی را که علیه شخص بر عهده شخص چیزی هست، این قابل انتقال قابل انتقال به دیگری نیست، قابل انتقال به دیگری نیست، مگر اون مواردی که در قالب عقد حواله قرار بگیره. در قالب عقد حواله قرار بگیره، در جایی را که شخص مدیون هست، مثلا نسبت به عملی چیزی بر عهده او هست، دائن خودش را حواله بدهد به شخص دیگر، اون هم با توجه به شرایط حواله دیگه که محال و علیه قبول بکنن نکنن، اون در اون صورت. و الا در غیر مورد حواله، اونی را که بر عهده شخص هست قابل نقل به دیگری نیست. خب وقتی فی حد نفسی قابل نقل به دیگری نباشه، انتقال تعهد فی حد نفسی معنا نداشته باشه، شرط این که این بتواند شرط این که فروشنده حق انتقال تعهد به دیگری را داشته باشه، شرطش هم شرط ملغایی است، بی اثر است، مگر اون مقداری که در قالب عقد حواله با شرایطی که عقد حواله داره در قالب او قرار بگیره، و الا قابل التزام نیست. در قسمت نقل تعهد و انتقال تعهد، حکم انتقال فی حد نفسی اینه. اما در قسمت انتقال حق،
اول و ابتدای عقد مثلا طرف گفته باشه یا من بهت میدم یا مثلا فلانی زید بهت
میدم، نه دیگه، فرض اینه که مباشرت عقد شده، در جایی که مفروض اینه که
شرط
اگه به نحوه اعم جعل شده باشه، اعم از مباشرت و استنابت، اون که میشه، اون که عیب نداره، اون که انتقال تعهد نمیشه. اون عرض کردیم که اون معنای اول هست، در معنای اول با لفظ انتقال سازگاری نداره. در مواردی که در مثل اجاره مثلا شخصی اجیر میشود برای نماز استیجاری، اگر قید مباشرت شده باشد باید خودش انجام بده، اگه غیر مباشرت نشده باشه او میتواند نماز روزه را بگیرد، ولی این نماز روزه را به وسیله فرد دیگری تقاضا بکنه یا امر بکنه یا اجیر بکنه فرد دیگر را به وسیله او این عمل را انجام بده، البته با اون شرطی که در باب اجاره بل اعمال هست که اجرتی را که برای شخص دوم قرار میده نباید کمتر از اجرتی باشه که قبول کرده. نه به این معنا که این وسط بخواد پورسان بگیره، این معنا نداره، یعنی صحیح نیست. در باب اجاره الاعمال این خصوصیت هست، ولی علایاله اگر شرط مباشرت شده باشد که خودش باید انجام بده، اگر شرط مباشرت نشده باشد این میتواند دیگری را اجیر بکنه، ولی با اجیر کردن دیگری او بری و ذمه نمیشه، او همچنان مسئولیت در عهده او هست. روی این حساب اگر اون اجیر دوم این کار را انجام نده، این هم معاقبه، این هم باید اون اجرتی را که گرفته پس بده. اونجا انتقال معنا نداره. در اون مواردی که از همون اول شرط اعم از مباشرت و استنابه و ایجاد العمل به استنابه شده باشد، اونجا انتقال نیست. الان کلام در موردی است که معنای انتقال به حسب اون چی که ظاهر از لفظ انتقال هست میخوام در نظر بگیریم، که مسئولیت از شخص مرتفع بشه، از شخص اول متعهد اول مسئولیت رفع بشه، منتقل به شخص دوم بشود. این فی حد نفسی معنا نداره، مگر اون چی که در قالب عقد حواله قرار بگیره با شرایطی که مقرر در عقد حواله. ولی در قسمت انتقال حق، آیا اگر حقی برای شخص ثابت شده باشد به وسیله سببی از اسباب، یا در ضمن معامله یا به غیر معامله حقی برای شخص ثابت شده باشد به سبب من الاسباب یا عقل یا شرط یا غیر اون اسباب دیگر، آیا این حق قابل انتقال به دیگری هست؟ شخص می تواند این حق را به دیگری منتقل بکند که به وسیله انتقال صاحب الحق شخص دوم باشه، دیگه بعد از انتقال شخص اول منتقل و من حقی نداشته باشه. آیا این معنا داره یا معنا نداره؟ برای جواب دادن به این سوال باید برگردیم به بحث حق، تقسیمات حق و منات و معیاری که برای حق، برای قابلیت نقل در حق گفته شده. همونطور که در مباحث سابق در بحث از عنوان حق و خصوصیات مربوط به حق، اقسام حق، آثار حق اونجا گفته شده، مقصود از حقی که مورد بحث هست در انتقال به دیگری، در نقل به دیگری، مقصود از حق یک اعتبار عقلایی و قانونی خاصی هست در مقابل حکم شرعی. مقصود از حق اینه، لذا مطلق جواز تصرف در عین حق حساب نمی شود. در جایی که مثلا مالک راضی هست که دیگری در ملک او تصرف بکنه، کتاب او را بخواند، نمیدونم خانه او را در خانه او تصرف بکنه، در این موارد که مالک راضی به تصرف هست، اگر راضی نبود تصرف برای متصرف جایز نبود، ولی با رضایت این لا یحل مارم لین مسلم الا به طیبت نفسه، این تصرف را حلال میکنه، جایز را میدهد. اینجا که جواز تصرف برای متصرف در ملک غیر پیدا می شود، این جواز تصرف جواز حقی نیست که قابلیت اسقاط داشته باشه، قابلیت نقل داشته باشه، این نیست، بلکه حکم شرعی است که در این موضوع خاص شارع حکم به این کرده. مقصود از حقی که قابلیت اسقاط یا قابلیت نقل داره یک اعتبار قانونی، اعتبار عقلایی خاصی هست در مقابل اعتبار، در مقابل حکم، مثل اعتباری که در مورد ملک میشه. ملک امر اعتباری هست، ملکی مالک بودن امر اعتباری و قانونی هست، نه اینکه امر تکوینی باشه. حق هم یک اعتبار خاصی هست در کنار اعتبار ملکیت. اینکه حقیقت این اعتبار چه چیزی هست، آیا سلطنت هست، ملکیت ناقصه هست، یا امر دیگه هست، اولویت هم هست، مثلا اولاب تصرف بودن هست، اینا هست، اینا بحثاش در مباحث قبلی مطرح شده. علایاله این مقدار مسلمه که باید در مقابل حکم شرعی یک اعتبار خاصی برای شخص شده باشد تا اون را صاحب الحق حساب بکنیم. بحث اسقاط، انتقال، نقل، انتقال به توارث، بالارث، امثال این در اونجا پیدا بشه. خب اگر حقی به واسطه یکی از اسباب ثبوت محقق بشه، آیا قابلیت نقل به دیگری را دارد این حق؟ قابلیت نقل با توجه به اقسامی که وجود داره در حق، در مثل حق الشفعه، حق الخیار، حق تعجیل، نمیدونم حق الغصب که همخوابی، حق همخوابی در زنها مثلا هست که در هر چهار شب مثلا کسی که چهار تا زن داشته باشه، این هر یک از این زنها حق همخوابی در اون شب رو داره، این آیا اینها قابلیت انتقال، قابلیت انتقال به دیگری را دارد یا ندارد؟ یه معیار و ضابطه‌ای در اون مباحث قبلی مطرح شده، در اونجا هم توضیح داده شده که احسن و ماقیل در این مقام بیان محقق اصفهانی هست، که در بیان محقق اصفهانی معیار قابلیت نقل در حق این هست که فرمودن در بله حقی که در یه موردی ثابت می شود، باید ادله مثبت این حق را با توجه به ارتکازات عقلایی و مناسبات حکم و موضوع بسنجیم، ملاحظه بکنیم، ببینیم آیا در ثبوت این حق برای شخص خصوصیتی برای صاحب الحق به نحو حیثیت تقییدی ملاحظه شده بالارتکاز العقلائی به مناسبت حکم موضوع، یا خصوصیت به عنوان حیثیت تقییدی ملاحظه نشده. اگر در ثبوت حق برای شخصی خصوصیتی ملاحظه شده به نحوی که مقوم موضوع باشد، اون حق قابلیت نقل به دیگری را ندارد، ولی اگر در ثبوت حق خصوصیتی که حیثیت تقییدیه باشه، مقوم موضوع باشه، ملاحظه نشده باشد، اون قابلیت نقل به دیگری را دارد. از باب مثال و از باب تطبیق، در فرق بین حق شفعه و حق تهجیر اونجا بیان شده که حق تهجیر قابلیت نقل به دیگری را دارد. کسی که تهجیر کرده است بل احیا میتواند این حق را به دیگری منتقل بکنه به عوض یا به غیر عوض، ولی حق شفعه قابلیت نقل به دیگری را ندارد. چرا؟ به خاطر اینکه در ثبوت حق شفعه برای شریک، احد و شریکین، دو نفر هستند، زید و عمرو، شریک در خانه هستند، زید سهم خودش را به شخص ثالث می فروشد، عمرو که شریک او هست حق شفعه داره. در ثبوت حق شفعه برای عمرو که شریک هست یه خصوصیتی ملاحظه شده که اون خصوصیت مقوم هست، روی این حساب قابلیت نقل به دیگری را ندارد. اون خصوصیتی که برای صاحب الحق در حق شفع ملاحظه شده اینه که به این شریک، به این عمرو که شریک بوده، غیر از اون فروشنده که زید بوده، به این شریک گفته شده، در به این شریک حق شفع قرار داده شده. متفاهم عرفی به مناسبت حکم موضوع اینه، وجه حق شفع قرار دادن اینه که این متضرر نشود، از فروش زید سهم خودش را به بعد این متضرر نشود، چون در مال مشترک در بعضی اینطوره، در نوع موارد اینطوره که افراد با همون شریکی که با او قبلا شرکت داشت با او سازگاری داره، ولی اون شریک بعدی که می آید حقیقت نمیتواند او را تحمل بکنه. چون نمیتواند او را تحمل بکنه، دفعاً این ضرر برای او حق شفع قرار داده شده که اگه زید بخواهد مال خودش را بفروشد، عمرو بگه من میگیرم، همونی که شما بخوای به بک بفروشی همون رو من میگیرم به همون ثمنی که قرار داده شده. این در ثبوت حق شفعه، این عدم تضرر شریک آخر از شریک دوم که عمرو باشه، عدم تضررش به خاطر شرکت شخص ثالث، آمدن شخص ثالث در میدان این ملکیت، عدم این خصوصیت ملاحظه شده، این خصوصیت وجود داره. با توجه به که این خصوصیت حیثیت تقییدیه و مقوم ثبوت حق برای موضوع هست، معنا نداره که این امر که حق شفع داشت حق شفعش را به شخص اجنبی بخواد منتقل بکنه، معنا نداره به شخص آخر بخواد منتقل بکنه، چون این حق برای او به خاطر عدم تضررش اومده. اون شخص آخر که دیگه در اینجا حق در نسبت به این ملک مشترک ارتباطی با این نداره، رابطه با این نداره، ربطی به او نداره، این ملک مشترک، این خانه مشترک به شخص آخر، شخص رابع که بله به او ارتباطی نداره تا حق بخواهد به او منتقل بشه. در حق شفه اینه، ولی در حق تهجیر اینطور نیست. در حق تهجیر هرچند خصوصیت تهجیر، زحمتی که شرف کشیده برای تهجیر، این دخالت داره در ثبوت حق. اگه این زحمت را نمی کشید، اون تهجیر کننده حق پیدا نمی کرد. ولی این خصوصیت تهجیر کردن، زحمت تهجیر را کشیدن، این حیثیت تعلیلیه برای ثبوت حقه، نه حیثیت تقییدیه. یعنی این سبب می شود که شخص این حق را پیدا بکنه، ولی در ثبوت این حق این خصوصیت برای صاحب الحق، برای موضوع مقوم حساب نمیشه، به این به طوری که قابلیت نقل به دیگری را نداشته باشد. روی این حساب حق و تهجیر حق قابل نقل هست، ولی حق و شفه حق قابل نقل نیست. این معیار و ضابطه است که در اون بحث گفته شده، از کلمات مرحوم ناینی هم البته فی الجمله استفاده میشه، ولی تقریب تام و صحیح کاملش در کلام مرحوم اصفهانی اومده. خب بر اساس اون نکته ای که در اون بحث گفته شده، در اون حقوق که اولا در مقابل حکم شرعی اعتبار قانونی خاص باشد، و اون اعتبار قانونی خاص هم در ثبوت اون اعتبار برای صاحب الحق حیثیت تقییدیه اخذ نشده باشد، اونها قابلیت نقل را دارن، ولی اگر اون جوازی که جواز تصرف، جواز استیفا که قرار داده شده برای شخص، از سنخ حق نباشد، از سنخ حکم شرعی باشد، یا از سنخ حق باشد ولی قابلیت انتقال به دیگری را نداشته باشد، خصوصیت تقلیدی وجود داشته باشه، اونجا نقل معنا نداره. و با توجه به این قسمت در این شرط 16 هم، مصداق 16 هم که گفته شده، این فروشنده احد الطرفین حق انتقال حقوق خودش را به دیگری داشته باشد. انتقال حقوق در کجا معنا داره؟ هر جایی که این خصوصیت درش باشه معنا داره، ولی اون مواردی که از قبیل حکم شرعی باشه، فقط جواز تصرف باشه، امکان استیفا جواز تصرف باشه، اون اصلا حق به معنای خاص نیست تا قابلیت نقل در او معنا داشته باشه. شرط در اون قسمت هم فی حد نفسه شرط باطلی هست، چون خود اون جواز تصرف، جواز الاستیفا، جواز الانتفاع، این که میتواند انتفاع ببرد، اینا اصلا از سنخ حق نیستن تا قابلیت نقل معنا داشته باشه. اون وقت این را در قالب شرط بگنجونن در قرارداد که فروشنده این حق را دارد که حقوق خودش را به دیگری، اونی که به نفع خودش هست، این را به دیگری نقل بده. اون اموری که به نفع او هست از سنخ حکم اگه باشه، از سنخ حق نباشه، این انتقال معنا نداره، شرط در اونم شرط باطلی میشد. این مربوط به شرط مصداق 16 هم. مصداق 17 هم برای این شرط غیر منصفانه اینه که گفتن شرطی که موجب محروم کردن مصرف کننده از توسل به اقدامات قانونی یا راهکارهای قانونی دیگر می شود، به ویژه اگر موجب شود مصرف کننده فقط حق داشته باشد دعوا را نزد داوری مطرح کند که به دلیل فقدان شرایط داوری مشمول قانون داوری نیست، با یا اینکه شرط موجب محدود کردن حق استناد مصرف کننده به مدارک و مستندات در اختیار او شود، یا در فردی که تکلیف اثبات ادعا با طرف مقابل مصرف کننده هست، این تکلیف در نتیجه شرط بر عهده مصرف کننده قرار بگیرد. حق اثبات اقامه بینه بر عهده مصرف کننده قرار بگیرد. این هم مصداق شرط غیر منصفانه قرار داده شده. آیا این شرط فی حد نفسی صحیح است؟ قرار دادنش در ضمن عقد مصداق شرط صحیح حساب می شود یا شرط باطل؟ و از جهت غیر منصفانه بودن حکم این چه چیزی هست؟ اینکه فی حد نفسی آیا این شرط شرط صحیح است، این عنوان که شرط سبب محروم کردن طرف احد و طرفین، طرف ضعیف در معامله، از انجام از اقدام قانونی، از مراجعه به محاکم، محاکم صالحه، برای استیفای حق خودش بشه. آیا این شرط فی حد نفسه صحیح است یا صحیح نیست؟ خود این عنوان دو تا احتمال در او هست. احتمال اول اینه که شرط بشود که او حق رجوع به محکمه را نداشته باشد، یا حق رجوع به محکمه صالحه مورد قبول مورد قبول قانون نباشه، ولو به محاکم و داوری هایی که قانونی نیست به اونها مراجعه میکنه، ولی به محاکم قانونی که مورد نظر قانون هست به اونها حق رجوع نداشته باشه. احتمال اول این که محروم باشد یعنی حق نداشته باشد. در ضمن فروش کالا شرط بکنن که او حق مراجعه به حق مراجعه به محاکم عند دعوا و اختلاف را نداشته باشد. این احتمال اول. احتمال دوم اینه که شرط بکنن که او مراجعه به محاکم نکنه، از قبیل شرط فعل، نه از قبیل شرط حکم. این دو تا احتمال در شرط موجب محرومیت هست. به حسب احتمال اول که در ضمن قرارداد شرط بکنن او حق نداشته باشد که محاکمه بکنه، مراجعه به محکمه بکنه، به دادگاه بکنه برای استیفای حق، معلومه که این شرط شرط فاسدی هست، به خاطر اینکه با قطع نظر از این شرط هر شخصی که اختلاف کرد با دیگری در موارد اختلاف حق مراجعه به محاکم را داره. فی حد نفسی حق مراجعه به محاکم، همه در همه موارد دعوا مدعی میتواند به محکمه مراجعه بکنه، محکمه شرعیه، حق خودش را استیفا بکنه، طلب بکنه، با طی مراحلی که در دادگاه میشه، با اقامه بیانه یا قسم او عند انکار، عند امتناع منکر از قسم، حق به حق خودش برسه. فی حد نفسی حق این مطلب برای او ثابته. خب با توجه به اینکه فی حد نفسی این حق را داره، اگر در ضمن معامله شرط بشه که این حق را نداشته باشه، این میشه از قبیل شرط مخالف با کتاب و سنت، مصداق احل حلالن و حرم حرامن هست. این مثل اینکه در ضمن عقد شرط شده باشه که حق طلاق با زن باشه، حق طلاق الطلاق بید من اخذ به ساق، حق طلاق با شوهر هست. در ضمن عقد نکاح اگه شرط شده باشه که حق طلاق با زن باشه، معلومه که این شرط حق بشه، این معلومه که این شرط شرط باطلی هست، برخلاف کتاب و سنت هست. اینجا هم چون فی حد نفسی به حسب حکم عام هر شخصی در مواردی که مالی را ادعا میکنه حق مراجعه داره به محاکم، شرط عدم حق برای او میشه شرط باطل. ولی اگه این شرط در قالب شرط الفعل قرار بگیره، به اینکه بله شرط شده است که او مراجعه نکنه، اگه اختلافی پیش آمد، دعوایی شد بین طرفین، او نه به دادگاهی مثلا در رسمی در این شهر مراجعه نکنه، شرط عدم رجوع بشود که شرط فعل باشه، شرط ترک رجوع که همون شرط از قبیل شرط الفعل هست، فی مقابل شرط الحق، این مطلب فی حد نفسی مشکلی نداره. همونطور که در مورد طلاق هم اگه اینجور گفته بشه که اون او طلاق بدهد بر اساس وکالتی که از طرف شوهر داره، برای زن طلاق دادن، حق طلاق دادن قرار داده بشه به این که به عنوان وکالت از طرف شوهر، یا در موارد دیگه‌ای که شخص فی حد نفسی برای او عمل، بله فی حد نفسی برای او عمل جایز هست، این را به عنوان شرط الفعل به دوش او بگذارن عملی را، این مشکلی نداره. فعل ایجادش، ترکش اگه برای شخصی علت سوا باشه، جواز ترک داشته باشه، جواز فعل داشته باشه، در ضمن عقد شرط بکنن انجام دادن این فعل، مشمول المؤمنون عند شروطه هم هست. اینجا هم عدم مراجعه به محاکم رسمی اگر به عنوان شرط الفعل عقد شده باشه، این شرط صحیح هست، ولی اثر این شرط فقط حکم تکلیفی هست که تکلیفاً او نتواند رجوع بکنه، ولی رجوع او وضعاً مانعی نداره. روی حساب حتی اگر در قرارداد نوشته بشه که این شرط شخص حق رجوع به محاکم رسمی را نداشته باشه، عملاً او مراجعه کرد به دادگاه رسمی، اونجا حق اقامه دعوا برای او ثابت، حق اثبات دعوا برای او ثابته، میتونه بیانه را در اونجا بیاره. صرف این که در ضمن عقد نکاح، در ضمن عقد بی این مطلب شرط شده باشه، این باعث نمیشه که اون از جهت وضعی نتواند به محاکم مراجعه بکنه و رجوع او به محاکم بی اثر باشه. بله، در باب شرط یک مبنایی هست که مرحوم در کلمات مرحوم ناینی اومده، مرحوم حکیم هم در بعضی از موارد در مستمسک در چند مورد تصریح به اون کرده است، و اون اینه که حتی اگر در باب شرط فعل شرط شده باشه یا ترک فعل شرط شده باشه، ولی اثر شرط مثل نذر، اثر شرط مثل نذر و عهد و اینها، اثرش فقط در حد حکم تکلیفی نیست، از جهت وضعی هم شخص مالک او نمی شود، مالک عمل نمی شود. روی این حساب اگر در ضمن خرید و فروش مشتری بر فروشنده شرط بکند که او نفروشد این متاع را به شخص آخر، خودش استفاده بکنه به دیگری نفروشد، این مشتری به خاطر این شرط مالک بی نیست دیگه، اگر انجام بده اون بیش فایده نداره. بر اساس اون مبنایی که در کلام مرحوم آقای حکیم آمده است، اصلش در کلام مرحوم ناینی هست، در موارد شرط فعل هم اثر وضعی مترتب میشه، یعنی اون در مثل این مورد که شرط بکنن حق رجوع، شرط بکنن رجوع نکنه، رجوع او موضوع اثر وضعا نیست، رجوع او به محاکم موضوع اثر وضعا نیست بنابر اون مبنا، ولی بنابر نظر نوع محققین که در مورد شرط فقط حکم تکلیفی را ملتزم شدن، ولی فقط تکلیفا شخص نمیتواند تخلف کنه، ولی اگر تخلف کرد اون کاری که انجام داده وضعا مؤثر هست. در مثال بی، در مثال نکاح و غیر نکاح، اگه شرط ترک فعلی کرده باشن، اون مشروط علی که ترک بر او لازم بود اگه فعل رو انجام بدهد، اون فعل وضعا مؤثره، بفروش مثلا متاع رو به دیگری، اون فروشش مؤثره، شخص ثالث مالک این می شود. این مربوط به شرط مصداق 17 هم. در ذیل این شرط 17 هم، بعد از تمام شدن این مصادیق 17 گانه، یه مطلبی به عنوان تفسیر آمده است که در اون در بعضی از موارد که گفته شده این شرط غیر منصفانه هست و صحیح نیست، این غیر منصفانه بودن، غیر منصفانه بودن و باطل بودن و بی اثر بودن شامل معاملات زیر نمی شود. یعنی در معاملات خاصی که در ذکر میشه، در اونها ولو این شرط اون بندهای قبلی را گذاشته باشن، مثلا شرط نهم، شرط یازدهم، اینها رو گذاشته باشن، اون مؤثره. چند مورد رو هم به عنوان مثال ذکر کردن، از جهت موردی مصداقی گفتن مثلا معاملات اولاغ بهادار قابل انتقال، اسناد مالی و محصولات و خدمات که اونها قیمت اونها به نوسانات نرخ سهام در بازار تغییر میکنه، وابسته به اونها از تغییر میکنه، اینها از اون مصداق شرط غیر منصفانه خارج هستند. که اینم موارد خاصی است. حالا اصل شرط غیر منصفانه که قبلا حکمش بیان شد که فی حد نفسیهی که مشکلی نداشت، حالا در فرضی که مشکل داشته باشه، در این موارد خاصه هم اون مشکل وجود داره. اگه فی حد نفسیهی مشکل داشته باشه، در این موارد خاصه هم اون مشکل وجود داره. در این حساب استثنای این چند معامله از اون شرط، از اون شروط غیر منصفانه، معاملات مشتمل بر شرط غیر منصفانه صحیح نیست. آزاد تمام الکلام در شرط، در حکم شروط غیر منصفانه با جهات مختلف بحثی که در او بود، که خود این بحث از شروط غیر منصفانه به عنوان یک ملحق، یک فرع از فروع بحث اکراه، مانعیت اکراه یا شرطیت اختیار در معامله مطرح شده بود. بحث بعدی به مربوط به رکن چهارم از ارکان معامله که عوضین باشه. برای معامله ارکانی ذکر شده، مقومتی ذکر شده، سه مقوم قبل از این بیان شده، مقوم سومش متعاقدین بودن، عاقدان، متعاقدان بودن. این بحث های قبلی مربوط به متعاقدان بود. بحث بعدی مربوط به رکن چهارم که عوضین باشه، مربوط به اون میشه. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.